أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. در جریان سنت الهی چند چیز را قرآن کریم سنت پروردگار می داره. یکی اصل دین که هیچ جامعه‌ای بدون دین الهی نخواهد بود، چون ان الدین عند الله الاسلام. اصل دین جزء سنت های الهی است که لن تجد لسنت الله تبدیلا ولا تحویلا. برای هر عصر و مصری، برای هر پیامبر و رسولی منهاج و شرعی است که این هم جزء سنن الهی است، زیرا در اثر تغییر زمان و دگرگونی شرایط منهاج و شریعت عوض می شود، گرچه اصل دین محفوظ است که جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، این هم جزء سنن الهی است. اگر شریعت و منهاج تغییر می کند، معناش تغییر سنت الهی نیست، چون خود تنوع شریعت و منهاج جزء سنت حق است. پروردگار برای هر دوره، برای هر پیامبر و رسولی شریعت و منهاج قرار داده است. این جزء سنت های الهی است. نه اون سنت اصل اولی که اصل دین است تغییر می کند، نه این سنت دومی که جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا عوض می شود. مطلب بعدیان است که تمام این برکاتی که البته برای هر عصر و مصری حاصل می شود به برکت حجت اون زمان است، و تمام برکاتی که امروز نصیب امت ها اسلام می شود روشن است که برکت وجود بارک ولی است، ارواح و فدا است. مطلب سومم این است که این که در آیات قبل گذشت ولی جهده و فیکم غلظتن، یعنی شما در این حال که رحما و بینهم هستید نسبت به یکدیگر مهربانید، نسبت به دیگران اشداء علی الکفار باشید. معنای اشداء علی الکفار این نیست که حمله بکنید، معناش اینه که ولی یجدوا فیکم غلظتن، این امر غایب است. یعنی شما طرزی باید قدرتمند، مقاوم و شجاع باشید که بیگانگان در شما نفوذ نکنن و احساس عظمت بکنن. مثل اینکه هیچ کس به جنگ قله دامن نمی رود، برای اینکه این کوه ستبر به قدری برجسته است که هیچ ممکن نیست کسی با بیل و کلنگ بتواند او را خراب بکند. نفرمود اغلظوا علیهم که امر حاضر باشد، فرمود ولی یجدوا فیکم غلظتن، اونقدر مقاوم، اونقدر نترس، اونقدر شجاع، اونقدر متحد باشید که بیگانه در شما طمع نکند. این معنای ولی یجدوا فیکم غلظه است که سوال شده. مطلب چهارمم که سوال شده، سوال هم باید علمی، یعنی علمی. چند بار برزیتون رسید سوالهای غیر علمی وقت گیر است و وقت تلف کن. و هر جایی که هر مجلسی که جا هست که آدم نمیره بشینه، که جایی باید بشینه که لااقل چهار تا حرف رو بفهمه، چهار تا اشکال علمی بکنه، چهار تا سوال علمی بکنه. به هر تقدیر سوال چهارم اینه که هیچ دانی در واسطه بین عالی و اعلی نیست، یعنی این صلواتی که ما میفرستیم این باعث بشه که ما علت وسطی بشیم، حد وسط بشیم، سبب بشیم بین اعلا که ذات اقدس اله است و عالی که اهل بیتن، ما مجرای فیض باشیم، یه فیضی به وسیله ما به اهل بیت علیه السلام برسد، این ممکن نیست. این فرقی ندارد که دانی بین خدا و پیغمبر واسطه باشه، این باطل است. بین خدا و رسول فاصله واسطه باطل است. بین خدا و امام واسطه باشه باطل است. بین خدا و ولی از اولیای الهی که از او برتر است واسطه باشد، اینم باطل است. حالا اختصاصی به معصومین ندارد. حالا ما درودی بفرستیم به وجود مبارک زینب کبرا یا قمر بنی هاشم سلام الله علیهما که ما واسط و علت وسط و سبب باشیم، به سبب ما یه فیضی از خدا به اینها برسد، این نیست. برای این چون برهان عقلی جامع است، همه این چهار قسم را من النبوت و رسالت و امامت و ولایه شامل میشه. بله، اما اگه علت مائده باشه، برهانش به استناد من سن سنتن حسنه کان له ثواب و من عمل بها، بازگشتش به کار خودشه. یعنی اگر چون چه انسان امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبادتی میکند، اطاعتی میکند، چون همه اینا میوه های باغ اوست، باعث استعداد او در قوس صعود است. این بر اساس این که چون حضرت باغبان است، سنتی آورده، دیگران به این سنت دارن عمل میکنن، چه بگوین اللهم صل علی، چه نماز روزه بخوانن، این نماز خوندن اونها، روزه گرفتن اینها، حج و عمره اونها، همه اینها و صلوات اینها بر پیامبر، همه اینها تقدیم میشه به پیشگاه این ذوات قدسی. یعنی در این حال که خود این عمل کننده ها ثواب میبرند، مشابه این را پیغمبرم ثواب میبرد، یعنی که اون سو این سنت را آورده. من سن سنتن حسنتن، هم خودش جزای این سنت را دارد، یک جزای سنت گذاری، هم جزای عمل به این سنت را دارد، دو هم پیروان او که به این سنت عمل میکنند خود پیروان فیض میبرند، سه هم ثواب پیروی پیروان را در نامه عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثبت میکنند، چهار. این چهارمی که نتیجه سنت گذاری اونهاست فرق نمیکند، چه دعا بخونه، چه معتکف بشه، چه حج عمره انجام بده، چه صلوات بفرسته، همه اینها زمینه دریافت فیض را برای انبیا بیشتر میکند. یعنی علت قابل میشود که این در تحلیل بازگشت اینها به کار خود اونهاست. همون مثال معروف که یه باغبانی وقتی در روز عید سبدی از میوه باغ به خود صاحب باغ میدهد، ملک او و مال او را به او میدهد، منتها خودش مؤدب میشود و مقرب میشود. بنابراین این صلوات ما و این عرضه عبادت ها بی اثر نیست، همونطوری که نماز روزه و اعتکاف ما هم بی اثر نیست. نماز روزه و اعتکاف ما عمل به سنت اوست، یک. در روایات من سن سنت حسن آمده که اگر کسی سنت حسنی بیاورد، هم ثواب جعل سنت را دارد، هم چون خودش به اون سنت حسن عمل می کند مصاب است. و هم دیگران ثواب میبرند، عمده این چهارمی است. معادل ثواب دیگران را در نامه عمل سنت گذار می نویسند. این چهارمی به علل اعدادی برمیگرده. این این خصوص این بله، اما اون لن تجد لسنت الله تبدیلا اصل کلی است. این یکی درباره عذاب دیگه گفته شد، یعنی گفته شد. اون لن تجدی که تو سوره مبارکه سبا و فاطر است اصل کلی است. اصل کلی سنت الهی چه در جعل دین لکل نبیه، چه در جعل منهاج و شریعت لکل رسوله، چه در کیفر دادن برای هر امت طاغی اون لن تجد شامل میشه. اما اینجا به قرین مقام که مربوط به تعذیب تبهکاران است، مربوط به همون سنت کیفری است. این روایت نورانی هم درباره وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه است، هم درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. که وجود مبارک حضرت امیر هرگز روی منبر ننشست، یک. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرگز روی منبر ننشست، دو. همین که نشستن بعد از بسم الله گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این سفارش به تقوا سفارش دائمی این ذوات مقدس بود. سرش این است که اون وسوسه امر دائمی است. این تعلیم نیست که آدم یه مطلب علمی رو که یه بار گفته بار دوم اگر که به تکرار میشه خسته کننده است. موعظه هر لحظه شیرینه. برای این که اینا که باد میزن دستشونه چرا مرتب باد میزنن؟ برای اینکه هر لحظه پشه میاد، هر لحظه مگس میاد، هر لحظه حرارت میاد. این ناچار پشه میاد. این استعاذه، این دستور تقوا یه باد میزنیست که جلوی این وسوسه هر لحظه ای رو میگیره. مگر یه وسوسه فی صدور الناس مگر آدم رها میکنه؟ چون خواب و بیداری هست، تو نماز و غیر نماز هست. اگر اون یوسوسه فی صدور الناس در همه حالات هست، پس سفارش به تقوا هم باید مکرر باشه. لذا این دو تا روایت نورانی از این دو ذات مقدس سلام الله علیهما نقل شده است که هر وقت وجود مبارک پیامبر، هر وقت وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه با رو منبر مستقر می شدن، بعد از توحید می فرمودن یا ایها الناس اتقوا الله. این سرش و قول و قولا سدیدا تو همه اون روایات نیست، ولی این دستور تقوا هست. مثل این که تو وجود تو هم باز فرمایشات دست نمیتونه نهج البلاغه است که هر شب بعد از نماز عشاء وقتی جمعیت میخواستن متفرق بشون میفهمود تجهزوا رحمکم الله، آیون باراتونو ببندید. این سفارش هر شبه وجود مبارک است امیر بود بعد از نماز عشاء که تجهزوا رحمکم الله، جهازتون رو ببندید، چون مرگ خبر نمی کند که. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اگر قول شدید مشکل حل نمی کنه، قول سدید مشکل حل میکنه. اگر اون کار کردید چند تا خیر خدا به شما بده. بالاخره اگر نقصی تو عمل شماست او ترمیم میکنه، گناهی کردید میبخشه و پاداش فراوانی هم برای مطیعین خدا و پیامبر مقرر کرده است. بعد یک استدلالی هم میکند که فهمون ما این کار را کردیم، یعنی راه تکامل شما اینه. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. ما یه امانتی داشتیم که این را به کوها، به انسان، به آسمونها، به زمین، با اینکه اگر سماوات و عرض فرمود کوها رو شامل می شد، لاگه چون کوها رواسی زمینن، موجود سنگین و وزینن و قدرت باربری اینها زیاد است، این اسم اینها رو به استراحه فرمود. فرمود یه امانت توان فرسایی داشتیم، به هر کدام از اینها دادیم اینا نتونستن حل بکنن. این عبا قبلا هم گذشت که عبا در قرآن دو قسم بود، یه عبای استکباری است، یه عبای اشفاقی. هبای استکباری مال شیطان و از شیطانیان است که وقتی ذات اقدس الهی دستور داد شیطان ابا و استکبره، این هبای استکباری و تمردی است. اما هبای سماوات و جوار و عرض هبای اشفاقی است، یعنی ما نمیتونیم، درست است امتناع کردن ولی امتناعشون رو عجزشون بود نه روی استکبار اینها، لذا روی این هبای اشفاقی ذمی وارد نشده برخلاف اون ابای استکباری. خب انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال فابين يحملها. امانت چیست؟ ارض چیست؟ ابا چیست؟ امانت بالاخره یعنی چیزی که گرانبهاست، یک باید انسان رو کسی که امین است تحویل میگیرد باید بداند مالک او نیست، دو حفظش بکند، سه این در لزوم به صاحبش برگرداند، چهار جان ما همه شؤون ما امانت است به ما دادن و میگیرن، این طور نیست که اینا مال خود ما باشد، همه اینها را اون مالک السماوات والارض داد و روزی هم برمیگردوند که ما این امانت را باید برگردانیم، منتها با سالم و طاهر برگردانیم، آلوده نکنیم. این جان امانت ماست، اون فطرت امانت ماست، همه اینها را سالم به ما دادن، از من با سالم تحویل بگیرن. خب پس امانت یه امر گرانبهایی است که به یک امینی می سپارن که این امین مأمور نگهداری و حفظ اوست، مالک اونها نیست، حق اتلاف ندارد، حق دگرگونی ندارد، این رو باید سالم نگه بدارد تا در روز تعدیه ادا کند، این معنای امانت است. حملش هم به همین معناست که به وظیفه امانتداری بتوند عمل بکند. آسمان و زمین و کوها نتوانستن این بار رو ببرن. این عرضه کردن انا عرضنا الاماره یعنی سنجیدیم به اینها نسبت به اینها سنجیدیم، اینا این بار رو نتونستن تحمل بکنن. انسان تحمل کرد، این لام هم لام عاقبت است نه لام غایت. اگر در تفسیر غیب المیزان غایت و دو نسخه اصلاح بشه، لام لام عاقبت است، هدف این نبود که لیو از جبل منافقین، بلکه پایان کار این شد یه عده منافق بودند، یه عده مشرک بودند، یه عده مؤمن، نظیر این که فرمود ما این کودک را یعنی موسی سلام الله علیه را دستور دادیم در یک جعبی بگذارند و جعبه رو تو آب بگذارند و به آبم دستور دادیم فلیلقه ساحلو فلیلقه الجمو به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له و فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام غایه، یعنی آل فرعون این جعبه را و این کودک تو جعبه را نگرفتن برای اینکه دشمن پرور باشن دشمنشون بشه، بلکه پایان کار این شد که وجود مبارک موسی کلیم دشمن اینا شد، که این لام لام عاقبت است. این لام لیو از جب هم لام عاقبت است نه لام غایت. خب برای اینکه اکثری گرفتار همینن، به همون دلیل نفاق بر شرک مقدم شده، برای اینکه نفاق پستر از شرکه. بله عذاب دارد، اما اکثری کیان؟ اونها که خطرناکترن اونها رو اول ذکر میکنه، با اینکه در این حال که منافق و مشرک اینا جز تبهکارند و پایان کار این است، معذالک نفاق چون بدتر از شرک است این بدتر رو اول ذکر کرده. لام غایت همان است که در پایان سوره مبارکه زاریات آمده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لام غایته، یعنی هدف خلقت عبادت. یا در پایان سوره مبارکه طلاق هدف خلقت آسمان و زمین را معرفت قرار داد، الله الذی خلق السبع سماوات یا والارض و همین ذات اقدس اله که سبع سماوات خلق کرد، عرض کرد، ملائکه را بین اینها نازل کرد، لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام را ما آفریدیم، منظم خلق کردیم تا شما عارف و آگاه بشوید. اون لام پایان سوره طلاق لام غایت علمی است، لام پایان سوره زائرات غایت عملی، یعنی هدف آفرینش آسمان و زمین عالم شدن انسان است و هدف آفرینش انسان عابد شدن است. این لام ها لام غایت، اما اینجا لام عاقبت است، چون بسیاری از اینها و ما اکثر الناس ولو هرست و مؤمنین اینا حامل امانت نیستند. در بین اینها شرک بد است و نفاق بدتر از شرک. اون بدتر را اول ذکر فرمود، بعد شرک را، اونگاه اون اقلی که مؤمنند و امانت شناسند و امینند و دارن این امانت حمل میکنند در پایان ذکر فرمود و غفران و رحمت را هم به اینها اضافه کرد که فرمود لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفورا رحیما. این توبه اول است. قبلا هم در بحث لیتوب الله علیه ملاحظه فرمودید که توبه سه مرحله دارد. مرحله اولا توبه الهی است بر بنده، تاب الله علی عبده، یعنی افاض الله علی عبده به ان اوغزه و حیعه و نبهه که او را بیدار کرده. این توبه من الله علی العبد است. توبه دوم توبه من العبد، من العبد یعنی من العبد، توبه من العبد الی الله است که میگه استغفر الله و اتوب الیه و برمیگرده. توبه سوم باز توبه من الله علی العبد است که توبه را قبول بکند، ان الله کان تواب الرحیم، یقبل توبته ان عباده. اگرم کم بودی هم باشه با این کلمه ان ترمیم کرده، نفرمود یقبل توبته من عباده، این کلمه ان برای تجاوز دیگه. اگر کسی توبه کرده، توبه او کمبود داره، بعضی از مشکلات را هنوز حل نکرده، در این بخش هم ذات اقدس الهی تجاوز میکند و صرف نظر میکند که یقبل توبته ان عباده نه من عباده. خب پس توبه عبد محفوف، حالا بس میشه بخواست خدا که مصداق امانت چیست. پس توبه انسان محفوف به دو توبه خداست، همه کارهای خیر انسان محفوف به دو فیض الهی است. خب انا عرضنا الامانه، مطلب دیگه این که الامانتو ماهیه. جریان تفسیر قرآن به قرآن قبلا به عرضون رسید، ما هیچ کتاب تفسیری علمی، یعنی علمی این کتاب تفسیری دست پنجم ششم که اینا تفسیر نیست. تفسیرهای علمی وقتی شما از بالا حساب میکنید میبینید بعد از طبری تبیار مرحوم توسی است، بعد امین الاسلام است، بعد فیض است، اینا ردیف اولن، بعد اونا ترجمه گونه و یاد برداشت نویسی، اینا در ردیف سوم چهارمن. ما هیچ کتاب تفسیری چه شیعه و چه سنی ندیدیم مگر که همه اینها گفتن القرآن یفسر بعضه بعضه. این طبری که امام المفسرین است 100 سال قبل از شیخ طوسی است یا بیشتر، این گفته قرآن یفسر بعضه بعضه تا برسیم به المنار که تفسیر اهل سنت است. همه اینها گفتن تفسیر قرآن یفسر بعضه بعضه. زرکشی هم تصریح کرده که روش‌های فراوانی برای تفسیر قرآن هست که بهترین روشش این است که قرآن یفسر بعضه بعضه. اما ویژگی المیزان اینه، شما میدید الانم وقتی که مرحوم شیخ طوسی بر اساس تفسیر، همین تفسیر آیات با آیات و مانندون میخواد امانت رو معنا کند، و امون اشعار جاهلی و امثال جاهلی تمسک میکند، چی میگد؟ انسان گاهی به کوه خطاب میکنه، به زمین خطاب میکنه، به اطلال و دمن خطاب میکنه. این خطاب به اونها خطاب تحسر آمیز یا مثلا تمثیلی است که مرحوم آسد عبدالمحسن جبل آمی آسد عبدالحسین شرف الدین هم تون الرؤیه که مرقوم فرمودن الکلام و الرؤیه، اونم هم بر تمثیل کردن این تعبیرهای خدا نسبت به اشیا را. اینا میگن تمثیل است. اما اون برجستگی المیزانی است که قرآن یا فصلی رو بعضه و بعضه، نه که ما المعجم رو بیاریم جلو این آیه رو ببینیم که چند تا کلمه داره، چند تا لغت داره، این لغت در کجا به کار رفته، با المعجم بخواهیم قرآن یا فصلی رو بعضه حل کنیم. ما سوال ما این است که این خطاب خطاب تمثیلی است یا خطاب خطاب حقیقی؟ اگر به معارف قرآن کار به المعجم نداریم، اگر به معارف قرآن مراجعه کنیم میبینیم قرآن برای آسمان و زمین پنج طایفه آیه نازل کرده که همه اینها نشانه شعور و معرفت و ادراک است. ما چجور این آیات توجیه بکنیم؟ آیات تسبیح هست، چه فعل ماضی، چه فعل مضارع، چه امر، سبح لله، یسبح لله، سبحان الله، این هست. گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت مصدر. سماوات و ارض خدا را تسبیح می کند. بخشی از آیات تسبیح را با تحمید همراه کرده که سوره اسرائیل است که این من شأن الا یسبح بحمده، اما لا تفقهون تسبیح ها، معلوم میشه اونا فقیهانه کار میکنند، منتها شما مشکل دارید. طایفه سوم طایفه اسلام است که اصل عمل فی السماوات و الارض، یعنی انقاده. طایفه چهارم طایفه سجده است که یسجد له ما فی السماوات و ما فی الارض. طایفه پنجم طایفه اطاعت است که فقال فقلنا له للارض و للسماء اتیا طوعا او کرها قالتا اتین طائعین. ظاهرش اینه که اینا سوال جواب دارن، اینا حرف خدا را میفهمن. شواهد فراوانی هم در روایات است که زمین و زمان شهادت میدن. خب اگر مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکند، اگر اون نفهمه کدوم یکی از همسایه ها آمدن کدوم یکی از همسایه ها نیامدن که شهادت نمیده. زمینی که انسان در او گناه کرده در قیامت شهادت میده. خب اگر نفهمه که نمیتونه شهادت بده که. قیامت هم ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. اگر در قیامت خدای سبحان به زمین اطلاع بده، اون وقت خود این شخص میگه خدای تو بهش به گفتی بگو، وگرنه او نمیفهمید. این که مسجد شهادت میده شکایت میکنه، زمین شهادت میده شکایت میکنه، زمین روزی چند بار میگه انا بیت البعد، اینا مسهل نیست، تمثیل نیست، واقعا چیز میفهمن. خب اگر واقعا چیز میفهمن پس واقعا قابل گفتگو هستن. این طورش که فقول لا لها ولی الارض اتیا توان او کرها همه بر تمثیل بشه. شما میدید از شیخ توسی تا آسد عبدالحسین، از آسد عبدالحسین تا شیخ توسی، این همه رو به تمثیل حال میکنن. ویژگی علامه اینه که نخیر، خیش را تأویل کن نه ذکر را، خودت بیا بالا، آیه را پایین نیار. اینا واقعا چیز میفهمن، قابلا ادراک میکنن، واقعا اطاعت دارن، واقعا سجده دارن، واقعا خضوع دارن، واقعا قابل گفتگو هستن. این میشه تفسیر قرآن به قرآن. این با المعجم و امثال ذلک حل نخواهد شد. فبود ما این رو به اینها عرضه کردیم، اینا گفتن ببخشید ما مقدورمون نیست. کدوم حدیث؟ بله نخیر، خود قرآن یا فصلی رو بعض و بعضا خودش حدیث لازم نیست. خود قرآن فرمود به این که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، فرمود صدر و ساقه این کتاب متشابه است، یک دست و هماهنگ است، مثناست، مثل این ستون افراشته نیست. این ستونهای هلالی که هر کدام به دیگری متعالن اونا رو میگن مثنا. این ستونهای افراشته اینا مثنا نیست، انسنا، انعطاف ندارد. فرمود اول تا آخر قرآن، آخر تا اول قرآن همه به یکدیگر گرایش دارد. یه همچه کتابی است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، همه شبیه هم است، همه به یکدیگر گرایش دارد. ما 6000 ستون نکاشتیم، 6000 تاق زدیم، مثنا یعنی مثنا. حالا اون آیات اون روایات هم در کنار این تأمینه. اون وقت شواهد فراوانی هم تو کلمات نورانی از تعمیر هست. وقتی مرحوم صدوق نقل کرده، دیگران نقل کردن که چطور خدای سبحان گاهی می فرماید که هنگام قبض روح خدا روحتون رو میگیره، الله یتوفی الانفس، گاهی دارد فرشته موکل روحتون رو میگیره، یتوفاکم ملک الموت الذی وکله بکن، گاهی هم دارد میگه توفته رسولنا، یا در مسئله ید دست دوز رو باید قطع کرد، چرا باید از مچ قطع کرد. حضرت به توائف از آیات استدلال کرد، فرمود ید وضو حسابی داره، ید قطع صارف حسابی داره، اون توفی عدا حسابی داره، توفی اسرائیل سلام الله علیه حسابی داره، توفی فرستادهای زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه حسابی دارن. این عملا اونا که تفسیر میکردن اهل بیت آیات رو با آیات حل میکردن، این روش اهل بیت بود. بنابراین ما یه اصول کلی از قرآن باید در دست داشته باشیم. برابر این اصول کلی، یا اگر یه جای ظاهری دیدیم قابل تأویل بود تأویل کنیم، نشد علمش به اهلش برگردونیم، مبادا به ظاهر فریب بخوریم. اگر مثلا ظاهر یه آیه این بود که معاذالله پیامبری برخلاف عصمت یه کاری کرد، یا اهل بیت علیه السلام معاذالله برخلاف طهارت کاری کردن، یا حتما با توجیه بکنیم، یا اگر توجیه پذیر نبود علم شود به اهلش رد بکنیم. هرگز فریب ظاهر نخوریم، میگم پس معاذالله اینا آلودن. اینا خطوط کلی ماست، به اصطلاح خط قرمز ماست در تفسیر. اسمت اهل بیت، اسمت پیغمبر، اسمت سایر انبیای الهی. بنابراین این عرض عرض حقیقی است، گفتن گفتن حقیقی است، سوال سوال حقیقی است. فقل لا لها وللعزی اتیا تو ان او کرهتن کرهن قالت و اتینا تا این. اینا واقعا حرف میزنن، واقعا میبینن. و مرده و زنده برای اینها یکسان است در پیشگاه انسان کامل. پس بنابراین عرض عرض حقیقی است. امانت هم، حالا امانت چیه؟ این امانت نمیتواند یکی از دو مسائل پنجگانه اون آیات مدو شه. اصل توحید نمیتونه باشه، اصل اطاعت تکبیری نمیتونه باشه، برای اینکه اصل توحید که اینا موحدانه خدا رو تسبیح میکنن، موحدانه خدا رو تحمید دارن، پس این نیست. اطاعت تکوینی هم منظور نیست. سیدر استاد جزبالله اصرار دارن که این ولایت است. حالا ولایتی که ایشون اصرار داره باید معنا بشه. البته تو نهج البلاغه قبلا هم با این روایت اینجا خوندیم، بازم شما مراجعه فرمید. حضرت وجود بارک از تعمیر در کنار مسئله نماز و روزه، نماز و زکات، اینها امانت را ذکر میکند که این فرماید امانت به قدر مهم است که ذات اقدس اله این را بر آسمان و زمین عرضه کرده، اینا نتونستن تحمل بکنن. این امانت همین مسائل مالی است. شما بینید اکثر مشکلات مالی چه در بیوت مراجع، چه در بانک ها، تو میلیون ها نفر به استثنای اوحدی از مردم، همه ما مشکل امانت داریم. این وجوهی که به ماها میدن، ما مثل طربا زندگی میکنیم، نیست یعنی نیست. فرمود این امانت رو به کوها بدی نمیتونن حمل بکنن. فرمود آسمون چره میری، ولایت بنا سر جاش محفوظه. همین امانت ها که به افراد میدن، به مسئولین میدن، این کمر شکنه. این رو حتما ان شاء الله روز دوشنبه که بعد از اعتکاف ان شاء الله میاییم، این روایت رو باز از نهج البلاغه میخونیم که این یک از مصادیق بارز است که همین امانت، همین مسائل مال. ما مهمترین مشکل کشورمون همین مسائل مال دیگه، که کسی به امانت عمل نمی کند. این طور نیست که حالا ماها با طلبهای عادی یه اندازه مثل از تعمیر سهم ببریم که این حواستون جمع بکنه. این نیست، نیست یعنی نیست. بار امانت را آسمان ها نمی تونست بکشه. ما به همون یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات امیدواریم. امانت بعضش اینه، اگه کسی واقعا امین باشه ما هیچ مشکلی تو مملکت نداریم. تنها مشکل ما آن است که این بار امانت رو ما نمیتونیم حل بکنیم. این روایت را حتما مراجعه فرمایید در زیل کلمه امانت، انشاءالله روز دوشنبه از نهج البلاغه همین روایت میخونیم. سید الاستاذ رضوان لالی هم همین روایت را تو بحث روایی نقل کردن، همین بحث امانت هست امیر را. ولی اون چه که ایشون روش خیلی تکیه میکنن روایتی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است که منظور از این امانت ولایت است علی سلام الله علیه است. است علی یعنی اهل بیت، تنها ولایت شخص امام اول که نیست. این روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که منظور از این ولایت ولایت امیرالمومنین یعنی اهل بیت است، ایشون این اول تا آخر سوره آیه رو با همین وضع داره معنا میکنن. اصرار ایشون این است که در اسلام شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رئیس المسلمین است حسابش جداست. در بین امت، نه در بین جامعه اسلامی، در بین امت که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استثناء بشه، اول کسی که ولایت ترک کرده است امیره که انسان بشه ولی خدا. چجوری بشه ولی خدا؟ اون مسئله اطاعت و بهشتی شدن و پرهیز از جهنم را که ذات اقدس اله وسیله است رسول صلی الله علیه و سلم به ما ابلاغ کرده. اما انسان راه ولایت را طی کنه، ممکنه زاهد باشه، ممکنه عابد باشه، از جهنم نجات پیدا کنه، بهشت بره، غرف مبنیه به انتظار او باشه، این ولی الله نیست. ولی یعنی ول یعنی قرب، کسی که به خدا میخواد نزدیک بشه. این کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه با عبادت زهد نمیشه. عبادت زهد گوشه از کارهای اوست. اون که عبادت میکند زهد میورزد خوفا من النار، اون عبادت بردگی دارد. اون که شوقا الی الجنه عبادت میکند عبادت تاجرانه دارد. اینا انسانهای خوبی هن، صالح هن و متقی هن، اهل سعادت هن و محبوب هن. همه اوصاف در بارون هست، اما هیچ کدوم ولی الله نیستن. ولی الله اونه که عبادت بکنه، لا خوفا من النار ولا شوقا الى الجنه، غرضش این باشه به خدا نزدیک بشه. البته کسی که به خدا نزدیک شد همه این کمالات مادون را هم دارد، یعنی یقینا از جهنم نجات پیدا کرده، یقینا به جنات و تجلیم تحت الانهار رسیده، اما او اینها را نمیتواند. خود هست امیر فرمود من این کارم. شما غیر از هست امیر در امت اسلامی این حرف از کی شنیدید؟ فرمود من کسی نیستم که خوفم من النار یا شوقن الی جنه عبادت بکنم. من شکرن عبادت بکنم، حبن عبادت میکنم. تنها کسی که در امت اسلامی این حرف رو زد، به پای این حرف ایستاد و یه عده‌ای را هم به همراه خود برد هست امیر بود. اصرار ایشون چه در تفسیر چه در نوشته‌های دیگه اینه که اول کسی که راه ولایت را باز کرد، ولی سازی را ترویج کرد، وجود مبارک است امیر بود. وگرنه خیلی ها بودن در برای پرهیز از جهنم، برای رسیدن بهشت عبادت میکردن، زهد میورزیدن، اونا اجرشون محفوظ، مقامات شدن مخصوص خودشونه. اما اگه کسی بخواد متقرب الالله بشود و هیچ انگیزه ای نداشته باشد در عبادت ها که عبادت بکند برای اینکه جهنم نبرندش یا برای اینکه چیزی بو بدن، گرچه ذات اقدس اله کار با بهشت و جهنم کار داره، مستقیم دارد انسان را از جهنم نجات میدهد و به بهشت میرساند، هیچ کسی بدون اجر نیست. اما تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. والحمد لله رب العالمین.